أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتبلى و من اعدائهم نتبرع الى الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، انشاءالله که همه ما جزء شیعیان و ارادتمندان و پیروان این بانوی با کرامت باشیم. شب روز پنجشنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، شاد کنیم روح اموات و گذشتگان و حقداران، امام راحل، فرزندانشون، شهدا، منصوبین به جمع حاضر، همه سر سفره کرامت فاطمه زهرا سلام الله علیها مهمان بشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. به اون الله الکریم و ممدد امیر المؤمنین به خطبه 182 نهج البلاغه رسیدیم. خطبه 182 نسبتاً خطبه مفصلی است. در چند جلسه انشاءالله مطالب و معارف او را عرض خواهیم کرد. خطبه 182 از دو جهت قابل تأمل و توجه است. یک محتوایی که این خطبه دارد، چون خطبه طولانی است، موضوعات متعدد و مهمی، هم متعدد هم مهم در این خطبه ذکر شده، و جهت دومی که این خطبه را خاص و ویژه میکنه اینه که این خطبه یک هفته، کمتر از یک هفته قبل از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام از حضرت صادر شد. به انتهای خطبه که برسیم، نوف بکالی اونجا ذکر میکنه که هنوز به هفته نرسیده بود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه ضربت خوردند و به شهادت رسیدند. لذا به نحوی این خطبه را میشه جزء آخرین کلمات حضرت قبل از ضربه خوردن دانست. بعد هم که امیرالمؤمنین ضربه خوردند، کلمات متعددی از حضرت صادر شده، توصیه های مهمی دارند که گاه در قالب وصیت، گاه در قالب نصیحت های حضرت بیان میشه. ولی اون وقتی که حضرت سرپا بودند و داشتن مردم را برای مبارزه مجدد با معاویه آماده میکردند، بعد از برگشت از صفین اون ماجراها، این تقریبا میشه گفت جزء آخرین کلماتی است که امیرالمؤمنین در حالی که صحیح و سالم بودند از جهت جسمی بیان کردند. خب این هم خودش نکته است و باعث می شود که انسان توجهش به این کلمات بیش از پیش باشه. علیکم السلام و رحمت الله. و اما بریم سراغ متن خطبه. و من خطبت له علیه السلام روی ان نوف البکالی. جناب نوف بکالی، 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 همه این سه چهار نوعی که عرض کردم اسم ایشون تلفظ شده، قرائت شده. معروف نوف بکالی است. حالا بکالی و بکالی و بکالی با تشدید هم گفته میشه، خیلی مشکلی نیست، خیلی دعوای سر نامش نداریم. ایشون ذکر میکنه که قال خطبنا به هذه الخطبه امیر المؤمنین. وجود مقدس امیر المؤمنین این خطبه را در کوفه برای ما بیان کردند. و هو قائم على حجاره نسبها له جعدت ابن حبیرت المخزومی. حضرت روی یک سنگی ایستاده بودند که این سنگ را جناب جعدت ابن حبیره مخزومی نسب کرده بود، نسبها قرار داده بود. خب و علیه مدرعتون من سو. قبل از این که بخونم این جمله رو بگم، ما در این خطبه بعد از بیان چند جمله از متن، یه چند نکته اساسی داریم. چند شخصیت را، یکی نوف بکالی را باید معرفی کنیم، یکی حبیره مخزومی را، یکی امهانی را و یکی جعده را. این چهار اسم را به خاطر بسپارید، انشاءالله بعد از بیان کلمات حضرت راجع به این چهار نفر صحبت میکنیم. آقای جعدت ابن حبیرت المخزومی که میشه خواهرزاده امیرالمؤمنین، اینجا سنگهایی رو در مسجد کوفه روی هم قرار داده بود، یه حالتی مثل حالت منبر، یه سکوی با سنگ درست کرده بود. امیرالمؤمنین بالای این سنگها می ایستاد و سخنرانی می کرد و این خطبه 182 هم همینطوری که نوف بیان می کند، حضرت ایستاده بود روی این سنگها و داشت حرف می زد. جناب نوف باز هم شرح ما وقع میگه، این صحنه را به طور واضح و شفاف برای ما ذکر میکنه. و علیه مدرعتون من صوف، امیرالمؤمنین در حالی داشت خطبه میخواند، روی پا ایستاده بود بر روی اون سنگ ها داخل مسجد کوفه، که لباسی از پشم، لباس پشمی خشن بر تن مبارک امیرالمؤمنین بود. مدرعتون من صوف، صوف یعنی لباس پشمیه، لباسی که دیگه فقیرترین مردم جامعه می پوشیدن. امیرالمؤمنین مثل اونها لباس خشن می پوشید. اگر می بینید امروز هم جریان صوفیه و تصوف و اینها معروفه، در اینکه چرا به صوفیه صوفی میگن وجه تسمیه، اقوال مختلفی است. یکی از اقوال همینه، چون امیرالمؤمنین سلام الله علیه لباس پشمی می پوشید، لباس خشن می پوشید، اینها هم به تبعیت از علی علیه السلام خواستن مثلا زهد علی را در سرلوحه کار خودشون قرار بدن، اگرچه در عمل خلاف اون چیزی که حضرت فرموده عمل کردن. اینها قطعا انحرافات عجیبی دارن، صوفیه امروز، دراویش امروز، ولی وجه تسمیهشون اینه. خب ببینید امیرالمؤمنین، حرف ما با صوفیه اینه، شما اگر از علی علیه السلام اون لباس پشمین رو میبینید، جمله بعدش رو هم ببینید، و حمائل و سیفهی لیفون، امیرالمؤمنین خطبه که میخوان شمشیر از کمرش باز نمیشد. بعضی از ماها زهد را به این میبینیم که گوشه خونه بشینیم، کار به جامعه نداشته باشیم، کار به کسی، اسمش رو هم بذاریم زهد، تبعیت از علی، صوفیه. نه این نیست. علی اگر لباس پشمین و خشن و آنچنان زاهدانه می پوشید، شمشیر از کمرش باز نمی شد. علی دوام در میدان جهاد بود، عبادتش آنچنانی، جهادش اینچنین، سخنوریش اینچنین، لباسش همون، قضاش هم. یک طرف رو نباید ببینید. خب چرا شمایی که ادعای تبعیت از امیرالمؤمنین دارید، چرا هیچگاه در میدان مبارزه با دشمن پیداتون نیست؟ چرا هیچگاه در مقابل استکبار موضع نمیگیرید، بلکه شما طرفداران اونها هستید؟ قاطبه اینها رو دارم عرض میکنم، حالا تک و توک شد توشون پیدا بشه، ولی امیرالمؤمنین رو باید با تمام جوانب شناخت و تبعیت کرد. و علیه مدرعت من صوف و حمائل، و حمائل و سیفهی، حمائل همون بندی تنابی است که دور کمر میبندن و شمشیر رو به او آویزان میکنن، کمربند. و حمائل و سیفهی لیف، حضرت یه مقدار لیف خرما را گره داده بود به هم، بافته بود به هم، شده بود مثل یک کمربندی. مثل پادشاهان نبود علی که شمشیرش با طلا آراسته شده باشد، کمربندش از چرم خالص باشد، نه، با یه تیکشه‌ای از لیف خرما، ولی شمشیری بود که دشمنان رو به زانو در آورده بود. و فی رجلیه نعلان، یه جفت نعل در پای امیرالمؤمنین بود، چه کفشی چه نعلی، من لیف، از لیف خرما بود. شما حالا یه وقتی سرچ کنید تو همین اینترنت لیف خرما رو ببینید، زبر است، خشن است. کفشی که دمپایی که با این لیف خرما میبافد خیلی زبره. امیرالمؤمنین حاکم است، ولی کفشی به پا می کند در سطح پایین ترین مردم جامعه. و کأن جبینه سفن و کأن جبینه سفنة بعیر، سفنة معنای این پینه بسته ها، معنای این زخم هایی که روی پینه هست، بعیر به معنای شتره، شتر از اون جهت که زانو می زند روی خاک، این زانوهاش مدام پینه دارن، پینه های سفت و خشنی. حضرت اونقدر سجده کرده بود که پیشانی او پر از پینه های آنچنانی بود. خب صوفیه لباس علی را دید، ولی عبادت علی را ندید، ولی جهاد علی را ندید. ما هم این گونه باید باشیم، امیر المؤمنین رو به جمیع جهات بشناسیم و در جمیع جهات از او تبعیت کنیم. نمیگیم مثل علی باشیم، ولی اونقدری که در توانمون هست از جمیع جهات شباهت به علی پیدا کنیم. خب این شرح ماجرا بود. حضرت در مسجد کوفه روی سنگ با لباس آنچنانی، نعلی آنچنانی، شمشیر آنچنانی و با پیشانی که از شدت سجده و عبادت زخم شده بود، حضرت ایستاده بودند. فقال علیه السلام، ابتداء خطبه توحید است، فرمود الحمدلله الذی الیه مصائر الخلق، حمد مختص به خداست، دیگران حمد و ستایشی ندارند، هرچه حمد است مال خداست. اگه گاهی از دیگران هم تشکر و قدردانی و حمد و سپاس میکنیم، چون در واقع میخوایم بگیم تو نماینده خدا بودی، خدا به برکت تو، به واسطه تو، از سبب تو مشکل ما را حل کرد. اگر نه، حمد کلش به تمام معنا مختص به خداست. الحمدلله الذی الیه مصائر الخلق، حمد مختص خدایی است که بازگشت همه مخلوقات به سمت اوست. انا لله و انا الیه راجعون، و عواقب الامر، بازگشت همه امور، عاقبت همه امور به سمت خدا باز میگردد. او هم اول است هم آخر. از خدا شروع شده است خلق را خلق کرده و بعد هم کار تمام نمی شود. اینها بر می گردند، بازگشت پیدا می کنند به وجود خدای متعال. اینجا هم بازگشت به سوی خدا مطرح است، هم جریان معاد مطرح است. بازگشت پیدا می کنند همه اینها به معاد، که این معاد چیست؟ مالک یوم الدین خداست، مالک قیامت خداست. پس بازگشت اینها به سمت خداست. نحمده علی عظیم احسانه، ما خدا را بر احسان عظیمش شکر می کنیم. چقدر به ما احسان کرد و همه این احسانها سزاوار حمد و سپاس و ستایش است. نحمده علی عظیم احسانه و نیر برهانه، خدا را به خاطر برهانهای نیر و آشکارش شکر میکنیم. حجتی قاطعتر از خودش در عالم نیست. وجود خدا، چه دلیلی میخواهی بیاوری برای هستی خدا، برای وجود خدا؟ خود خدا دلیل خودشه. آثار او، موجوداتی را که خلق کرده، همه گواهی میدهند که او هست، او قادر است، او عالم است. همه را دارند گواهی میدهند، به شرط این که ما ببینیم. و نیر برهانه، ما حمد میکنیم خدا را، چون خدا خودش رو به ما شناسان و بهترین نه هم خودش رو به ما. و نوامی فضلهی و امتنانه، حمد می کنیم خدا را به خاطر فضلش، همه تفضلاتی که به ما شد، و به خاطر امتنانش یعنی انعامش، اون بذل و بخششی که به ما کرد، نعمتهایی که به ما داد، به خاطر همه تفضلات و نعمتها او را شکر می کنیم. ولی حضرت برای لفظ فضل یک صفت می آورد. خیلی ها هستند که یه کرمی، جودی، عطایی به انسان می کنند، ولی عطای اینها کأنه عقیم است، رشد ندارد. هزار تومن به تو میده، این هزار تومن همون هزار تومنه، ولی خدای متعال وقتی نعمت میده و نوامی فضله، نوامی به معنای فزاینده، روبه رشد، در حال حرکت. خدا اگر فضل کرد، فضل او عقیم نیست، فضل او در حال حرکته، رشد میکنه. هزار تومنی که از خدا برسد هزار تومن نیست، مدام داره خلق پول میکنه. یه صفت خوبی که از خدا در وجودت نهاده بشه، این مدام داره رشد پیدا میکنه، مدام داره تولید میکنه. از یک اخلاق اگر به او پایبند باشی میشه 10 تا اخلاق، 100 تا اخلاق، وجود تو نورانی میشه، هزار تومن تو برکت پیدا میکنه، میلیارد ها میشه، به شرط اینکه تو فقط با خدا باشی. پول این و اون برکت نداره، قطع است، خیلی استمرار نداره. همون هزار تومن هزار تومنه. بعضی وقتا بعضی از پول ها اونقدر بی برکتن، هزار تومنش هیچه، یعنی اصلا نمیفهمی چطور خرج شد، هیچ مشکلی از تو حل نکرد ولی خرج شد، ولی یه پول همه مشکلاتت رو حل میکنه، سر جاش هم هست، بیشتر هم میشه. اگر خدا نعمتی بدهد این نوامی فضله، فضل در حال رشد است، امتنان در حال رشد است، مدام دارد رو به جلو حرکت میکند، مدام دارد مثل خودش را تولید میکند. خب خیلی مهمه، توجه به این نکته مهمه. اگر ما از خدا چیزی را خواستیم و خدا به ما عنایت کرد، حواسمون باشه این ایستا نیست، هی دارو زیاد میشه. ولی اگر خودمون به دست آوردیم این همون قدره. لذا نمک سفرمون رو هم از خدا باید بخوایم، چون رشد میکنه. نه اینکه رشد میکنه یک کیلوش میشه دو کیلو، یک کیلوش با برکت میشه، به جای یک ماه دو ماه میره. اگر در وجود تو این یک ذره نمک رفت، به جای بیماری درمان میکند، قدرت تو رو برای عبادت. این میشه رشد کننده بودن یک نعمت. فرمود حمدن، من خدا، ما خدا را شکر میکنیم. چه نوع حمدی؟ حمدن یکون لحقه قضا، یک حمدی که جبران کند، ادا کند حق خدا را. حمدن یکون لحقه قضا، قضا اینجا یعنی ادا کردن. یه حمدی میکنیم که حق خدا ادا بشه. الحمدلله کما هو اهله، ما خدا را شکر میکنیم اونگونه که اهلش هست، نه اونگونه که ما میخوایم، اونطوری که او اهلش هست. ولی شکرهی ادا، حمد میکنیم خدا را، آن حمدی که ادا کننده شکرش باشه. خدا بگه تو الان شاکر شدی، تو الان شکر مرا به وجود آوردی. و الی ثوابهی مقربا، یه حمدی که موجب تقرب ما به خدا بشه. بعضی از حمدها هستن فقط زمانی است، هیچ اثری نداره، به گوش خودت هم نمیرسه، زبان خودت رو هم نورانی نمیکنه. ولی یک حمدی هست، همین که تو گفتی الحمدلله، هزار کیلومتر تو را به خدا نزدیک کرد، قلب تو را به خدا نزدیک کرد. خدای ما تو را حمد میکنیم، ولی این گونه حمدی، ولی حسن مزیدهی موجبا، حمدی که باعث افزایش نعمتها بشه، مزید بر علت بشه، که ما حمد کنیم تو بیشتر بدی، ما حمد کنیم تو چند برابر بدی، ما حمد کنیم تو تفضلت رو بیشتر کنی. در واقع کلام حضرت اینه، حمدی کنید که این گونه باشد، حمدی کنید که لحقهی قضاءن باشد، لشکرهی اداءن باشد، الی ثوابهی مقربن باشد، لحسن مزیدهی موجبن باشد. خب ما خیلی همونی همچین حمدی تا حالا یک بار هم نگفتیم. حضرت نمیگه خب شما که نگفتید هیچی، نه، میگه اینگونه بگویید، من علی اینگونه حمد میکنم خدا را، شما هم اینگونه خدا را حمد کنید. یه حمدی که از شکر او به در بیایید. البته میدانید که ما که هیچی، انبیاش هم، رسول خاتم هم نتوانست ادای شکر کنه، چون ما هرچی شکر کنیم بیشتر بدهکار میشیم، هرچی حمد کنیم بیشتر بدهکار میشیم. تمام وجود ما از اوست، او به ما توفیق داد، زبان داد، فکر داد، نعمت رو دیدیم، حالا حمد کنیم. طلبکار که نشدیم که، تازه بدهکار شدیم. رضا هیچ کسی نمیتونه حد به شکر را ادا کنه، ولی خدا میگه اگر به همین رسیدی بسه، اگر رسیدی به اونجایی که خدایا من نمیتوانم، واقعا رسیدم که نمیتوانم، در مقابل کوچکترین نعمت تو هم باز نمیتونم حمد کنم، خدا میگه همین برای من بسه، همین ادای شکر منه. یه روایتی از وجود مقدس امام صادق، خیلی روایت شیرینی، حضرت فرمود که یه بنده خدای میگه که الحمدلله کما هو اهله، حمد مختص خداست، ولی نه اونطوری که ما میگیم، هر طوری خودش میدونه، اونطوری که خدا اهلش باشد ما حمدش میکنیم. اینجا ملائکه عرض میکنن به خدا، خدایا خب ما که نمیدونیم اون حقیقت چو چیست، ما که نمیدونیم هو اهله چطور محقق میشه، ما که نمیتونیم به حد تو برسیم، من الان چی در پرونده این بنده خدا بنویسم؟ نوش الحمدلله، گفت الحمدلله کما هو اهلو، ما ملائکه هم نمیتوانیم حق تو را ادا کنیم. وقتی نتونستیم پس نمیفهمیم، پس بلد هم نیستیم بنویسیم. یعنی اونقدر این جمله عظمت داره، ملائکه میگه ما از نوشتن ثواب این جمله عاجزیم، اصلا به حد ما نمیخوره که یعنی چقدر حمد تا در پرونده این بنده خدا ببینید 1 میلیارد حمد، 2 میلیارد حمد. خدای متعال در جواب اینها میگه فیقول اکتبوها کما قالها عبدی و علیه ثوابها. راست میگید، شما هم نمیدونید این جمله چقدر ارزش داره، چون نمیدانید اون حقیقت من، اون نهایت من، اون حمدی که من اهلش باشم چقدره. ولی اکتبوها، بنویسیدش برای اون بند خدا، من ثواب او را خودم میدم. لذا الحمدلله کما هو اهله از اون حمدهاییست که خدا خریداره، از اون حمدهاییست که ملائکه هم از پس نوشتن ثواب او بر نمی آیند. حضرت فرمود خدایا ما تو را حمد می کنیم، ولی همچین حمدی، همچین شکری برای تو به جا میاریم. این که تونتون الحمدلله 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 حواسمون این طرف و اون طرف باشه، نه، حمد می کنیم با توجه، حمد می کنیم آنگونهی که ادای شکر شده باشد، یعنی بفهمیم نمی توانیم حق تو را ادا کنیم، این میشه بهترین شکر. بعد از حمد حضرت وارد بحث استعانت میشه، فرمود و نستعین به، ما طلب استعانت میکنیم از خدا، استعانت راجن لفضله. بعضی وقتا ما به طرف میگیم آه میتونی کمکمون کنی، اونم هم من میدونم کمک نمیکنه، هم اون میدونه کمک نمیکنه، میگه نه ببخشید، میره. ولی یه وقتی شما میدونی فلانی اگر رو بش زدی رو تو زمین نمیزنه، دستت رو میگیره. خدایا ما از تو طلب استعانت و کمک میکنیم، ولی نه یه طوری که فکر کنیم جوابمون رو نمیدی ها، نه، راجن لفضله، مثل کسی که امید دارد به فضل خدا. این خودش درس برای ما. اگر در خانه خدا رفتید، در روایت هم هست، طوری دعا کنید که انه به حاجت شما دم دره. اگر خواستی دعای بارون بخونی با خود چتر ببر، اونقدر به خدا اطمینان داشته باش، اونقدر راجن لفضله باش، امیدوار به تفضل خدا باش، برآورده شده بدین حاجتت رو. خدایا ما طلب کمک میکنیم از تو، مثل کسانی که به فضل تو امید قطعی دارند، مؤملن لنفعه، آرزومند نفع تو هستن، یعنی آرزو دارن تو بهشون منفعت برسونی، کاملا آگاهن. دعای خشک و خالی نیست، دعایی است که پشتش امیدواری است، دعایی است که پشتش آرزومندی است. واثقن به دفعه، اطمینان دارن تو به برکت این دعا، به برکت این استعانت بلاها رو از اینها دفع میکنی، یقین دارن، وثاقت دارن، معترفن لهو به طول. اینها مثل کسی که اعتراف کند، اعتراف کند به طول، به نعمتها، مزعن لهو بالعمل والقول، و اذعان داشته باشد با عمل و قولش. 4-5 تا نکته حضرت فرمود. اول فرمود استعانت بجوید از خدا، ولی باز استعانت هم مثل حمده، هر استعانتی که استعانت نید، این که هیه بگی خدای کمکم کن که نشد، که طوری از خدا کمک بخواه که راجن لفضله باشی، مؤملن لنعمته باشی، واثقن لدفعه به دفعه باشی، معترفن لهو به قول باشی، اعتراف کن. این اعتراف خودش موضوعیت داره، خدای تو خیلی به من نعمت دادی، اعتراف کن خدایا تا الان کم نگذاشتی برای من، هر جا هم کم و کاستی بوده من خراب کردم، من اشتباه کردم، خودم نعمت رو از خودم دفع کردم، اعتراف کن. و مزعن له بالعمل والقول، در عمل و در قول هم اذعان داشته باش، اعتراف داشته باش به این حرف هایی که میزنی. بعضی از ما در لسان هم میگیم خدا 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 خدا، ولی در عمل داریم رو میزنیم به این و اون، دنبال دزدی و اختلاس هستیم تا مشکلمون. فرمود نه، در قول و در عملت هم از خدا استعانت بجو، بگو خدای من واقعا به کسی جز تو امید ندارم. ولی یکی از خطبه ها بود که امیرالمومنین فرمود یرجو الله فی الکبیر، در امور مهم، در امور بزرگ از خدا طلب استعانت میکنن، به خدا امید دارن، ولی در امور کوچک به مردم رو میزنن. خب این خود شرک دیگه، کوچیک و بزرگ نداره، همه چیز رو باید از خدا بخواهی. و اگر چنین استعانتی حاصل شد، چنین کمک خواستنی حاصل شد، حتما کمک میکنه. تا تو به جز خدا امید نداشته باش. مگه میشه خدا دست خالی برات گردونه؟ مگه میشه خدا کمکت نکنه؟ راجن لفضله باش، خدا حتما 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 کمکت میکنه. اصلا در خطبه 92 در خطبه اشبا امیرالمومنین فرمود لا اوجهه المعادن الخیبه، خدایا من به مردم رو نمی کنم، از مردم تقاضا نمی کنم. چرا؟ چون اینها معادن الخیبه هستن، اینها معدن ناامیدی هستن. من برم پیششون بگم آقا یه چیزی به ما کمک کنی، اونقدر آیه یأس در گوش من میخونن که پشیمون میشن، از راه حق منحرف میشن. ولی تو کسی هستی که راجن لفضله، به تو امید داریم همه ما. مردم معدن خیبن، کمک نمی کنن، هیچی انسان رو دلش رو خالی میکنن، کوهی از ناامیدی هن. ولی خدا همش امیده، قدرت دارد، علم دارد، عمرش تمام نمیشه، ضعف و خستگی نداره، خواب نداره. هر وقت بری با هر زبانی حرف بزنی، هر چیزی رو بخواهی، بزرگ و کوچیک، میتونه بهت بده. یعنی اگر به غیر خدا امید داشتی، نشون میده که نشناختی او رو. اگر کسی خدا رو بشناسه به غیر او امیدوار نیست. مؤمل لنفعه، واسع بدفعه، معترف له بالقول، مزعن له بالعمل والقول، و نؤمن به. اول بحث حمد را مطرح کرد، بعد استعانت، حالا رسید به ایمان. ما ایمان داریم به خدا، نه یه ایمان عادی، بلکه ایمان من رجاه و موقنا، ایمان کسی که با تمام یقین به خدا امید داره. ایمان به این نیست که ما صرفا همین که مسلمان شدیم بگیم ایمان داریم، همین که یه نمازی میخونیم بگیم ایمان داریم، نه، نؤمن به. ما ایمان به او داریم، ولی ایمان کسی که امیدواریش فقط به خداست. من رجاه و موقنا، با یقین به خدا امید داره، یقین 100% دارد خدا میشنود، خدا انجام میده، مستجاب میکنه. در روایات داریم که ما دعای غیر مستجاب نداریم، دعا کنی و مستجاب نشه اصلا نداریم. حالا یا خود همون چیزی که تو خواستی رو بهت میدن، یا مثلش رو میدن، یا با تأخیر میدن، یا اقلن اقلنش اینه که ذخیره قبر و قیامتت میکنن این دعای تو رو. دست خالی کسی بر نمیگرده. یه همچین ایمانی آدم داشته باشه. نؤمن بهی، ایمان من رجاه و موقنا، و انا و الیه مؤمنا. ما به تو ایمان داریم، ایمان کسی که بازگشت به او دارد، اون هم در حالی که مؤمن است. بازگشت به او، لفظ انا و الیه منظور توجهه، بازگشتن به خدا یعنی توجه کردن به خدا. آدم از این مسیر میگذره، یه چیزی چشمش رو جلب میکنه، دور میزنه، بر میگرده، چارچشمی نگاه میکنه ببینه چی بود. آدم بعضی وقتا میره حواسش پرت دنیا میشه، دور برگردون، دور میزنه، زل میزنه به خدا، میگه تو چقدر خوب بودی، ما رهات کردیم، بهت پشت کردیم، رفتیم سمت دنیا. انا و الیه مؤمنا، خدایا ما به تو ایمان داریم، مانند کسانی که با تمام توجه به تو ایمان دارن، اصلا به دیگران نگاه نمی کنه، اصلا به غیر از تو امیدوار نیست، اصلا کسی را جز تو نمی بیند که بخواد بهش امیدوار باشه، فقط تو را می بیند. و انا به الیه مؤمنا، اینها اگر بخوایم عنوان بذاریم، عنوانش اینه ویژگی های ایمان واقعی از منظر امیرالمؤمنین. ایمان واقعی که وقتی است که رجاه و موقنا باشد، وقتی است که انا و الیه مؤمنا باشد، و خنع له مزعنا، خنع به معنای خزع، یعنی ما به تو ایمان داریم مانند ایمان کسی که خضوع کرده است برای او در حالی که اذعان کرده به جایگاهش، اعتراف کرده خدایا من جایگاه تو رو خوب میشناسم، میدونم تو خالقی من مخلوق، تو ربی من مربوب، تو حکیمی، تو عالمی، همه ویژگی های تو رو میدونم و میدانم خودم جاهلم، ناتوانم، خیلی اشتباه کردم. با این حال آدم خضوع پیدا میکنه؟ آدم گردن کلفت و خضوع نمیکنه، سر پایین نمیاد. ولی وقتی فهمیدی جاهل هستی، گناهکار هستی، حق شکر را ادا نکردی، استعانتت استعانت درستی نبوده، ایمانت ایمان درستی نبوده، اینجا دیگه چی داری غیر از به سجده افتادن؟ چی داری غیر از شکسته شدن؟ هیچ. میشکنی، و این شکسته شدن همون چیزیست که خدا میخواد. تا نشکنیم، تا خورد نشیم پیش خدا عزیز نمیشیم، تا خم نشیم خضوع نکنیم در محضر خدا بزرگ نمیشیم. به خضع له مزعنا، ایمان داریم به تو، ایمان کسی که در مقابل تو خاضع است. و اخلص له موحدا، و مشخص این کسی که مؤمن است داره حرف میزنه دیگه. خدایا ما ایمان آوردیم به تو، مانند ایمان کسی که به وحدانیت تو خلوص دارد. معلومه ما خدا را واحد میدانیم، توحید داریم، ولی توحیدمون خورد شیشه داره، خالص نیست، پاک نیست. یه شرک هایی هم توش هست، شرک خفی هم توش هست، ریا هم توش هست، خودنمایی هم توش هست. خدا را قبول داریم ولی در این حال شرک هم داریم. خب شرک داشته باشه دیگه توحید به درد نمیخوره. فرمود خدای ما به تو ایمان داریم، ایمانی که خلوص محض باشد، توحید محض باشد. باز اینجا هم همون جملاتی که عرض کردم هست. حضرت نمیگه ما الان این گونه ایم. علی این گونه بود صلوات الله علیه، ولی ما که اینطور نیستیم. حضرت داره به ما درس میده اینطور باشید، حمدتون اینگونه باشد، استعانتتون اینگونه باشد. اینجا فرمود که ایمانتون اینگونه باشد، ایمانتون خالص باشه. و عظمه ممجدا، ما به تو ایمان داریم مانند ایمان کسی که با تمجید از تو یاد میکنه. ممجدا از مجد است، عظمت. ممجدا از تمجید است، عظمه از بزرگی است. خدایا ما اگر میخوایم تو رو به بزرگی ستایش کنیم، یه تمجید جانانه، یه تمجیدی که در خور بزرگی تو باشه. مثلا شما نگاه کنید الان یه نفر بره بگه آقا آیت الله بهجت نماز صبح میخونه، خب نماز خوندن خیلی چیز خوبیه، ولی الان این جمله‌ای که تو گفتی تمجید کردی آیت الله بهجت را، یا تنقیصش کردی، پایینش رو بردی. بابا ما میگیم او عارفه است، او چشمش بازه، او کذا و کذا، تو میگی او نماز میخواند. خب نماز که مشخصه، خیلی مقامات. بعضی وقتا حمد ما همینطوری است، تمجید ما از خدا همینطوری است. میخوایم تمجید کنیم ولی در واقع داریم برای خدا نقص تراشی میکنیم. فرمود و عظمه ممجدا، وقتی میخواهند خدا را تمجید کنند با عظمت، یه جملاتی میگن از زبان امیر المؤمنین که درست باشه، که خطا و انحرافی درش راه نداشته باشه. خدای ما ایمان به تو میآوریم، ایمانی که اگر تمجیدت رو کردیم تمجید بزرگوارانه ای باشد. و لاز بهی راغبا مجتهدا، ما به تو ایمان داریم مانند ایمان کسی که لاز به، به خدا ملاز یعنی پناه دهنده، پناهگاه. خدایا ما ایمان داریم به تو مثل کسی که به تو پناهنده شده است، کسی که از سرما فرار کرده رفته زیر یه درخت یه گوشه ایستاده. این چطوریه؟ اگر ذره ای تکون بخوره، تو این فیلم ها شاید دیده باشید که طرف رفته یه جای سنگر گرفته، تکون بخوره با قناسه زدنش، دقیق شیطان منتظره سرت ذره ای از سنگر بالا بیای تیر رو خوردی. ما به تو پناه آوردیم، پناهی که از هر طرف بخوای قدم از قدم برداریم شیطان خرمون رو میگیره. خدایا ما ایمان داریم به تو، ولی ایمانی که روی خود ایمان حساب باز نکردی، روی آغوش تو حساب باز کردی. تو هوامون رو داشته باش، تو ما رو در پناه خودت حفظ کن. چقدر این جملات عاشقانه است. حضرت داره توحید میگه ها، حضرت یک هفته قبل از شهادت داره اینها رو میگه. حضرت داره مردم رو آماده میکنه برای جنگ مجدد با معاویه، ولی میگه خدایا من اگر ایمانم کامل هم بشه، باز به امید، به ایمان خودم امید ندارم. چون اگر به خودت امید داشته باشی یعنی خدا رو نشناختی. من دلم میخواد تو بغلم کنی، محکم بگیرم در آغوش خودت، چون از هر طرف ترم شیطان ایستاده. و لاز بهی، ایمان داریم به تو، ایمان کسی که به تو پناه آورده، اون هم راغبن. بعضی از ترس، مثل اینه که گرگ دنبالش کرده، این رفته یه جای پناه گرفته، این به درد نمیخوره چون گرگ که رفت این هم میره. ولی یه وقتی تو عاشقانه رفتی در آغوش خدا، راغبن، با رغبت، با من، نه از ترس جهنم، اصلا خودش رو دوست داری، رفتی در آغوششون، اونجا آرامی،
پناه آوردی به اونجا، چون اونجا آرامت میکنه. خدای ما چنین ایمانی از تو میخواد. عاشقانه تر از این مناجات، از این جملات سراغ دارید؟ و لاز بهی راغبا مجتهدا. البته بگیم ایمان داشتن به تنبلی و تنپروری نیست. ایمان داشتن به این نیست که یه گوشه‌ای بنشینی بگی خدایا کارها رو درست کن. ایمان به جهد است، به تلاش است، به شب نخوابی کردن است، به زحمت کشیدن و جهاد و روزه و اینهاست. خدایا ما به تو ایمان داریم، ولی ایمانی که در جرو عمل است. نمیشینیم یه جا بگیم ما خدا را خیلی عاشقشیم، شعر بخونیم و تار و تنبور بزنیم، بعد بگیم نماز که شد ولش کن، خدا نماز رو از اقطاب صوفیه برداشته. نه، عبادت ما، طاعت ما، ایمان ما در همون عمل ماست. در واقع این جمله مجتهدایی که حضرت فرمود برمیگرده به بخش قبل، فرمود مزعنن لهو بالعمل والقول. هم در عمل هم در قول انسان باید استعانت به خدا داشته باشد و ایمان او هم ایمان در جروه عملی باشد. ایمان بدون عمل به درد نمیخوره. خب خطبه تا همین جا باشه. من برگردم به ابتدای خطبه، یه بار میخونم و سه چهار تا نکته تا اونجایی که وقت اجازه بده، نکات خیلی مهمی هستن، محضر شما عرض میکنیم. علیکم السلام و رحمت الله. فرمود که تمجید یعنی ستایش کردن، یعنی زبان باز کردن و از او تعریف کردن، ولی تمجیدی که بزرگوارانه باشه. ابتداء خطبه این بود که روی ان نوف البکالی، این آقای نوف بکالی رو ما حالا خیلی الان در موردش توضیح نمیدم چون وقتم کمه، در حکمت 104 نیز این اسم رو داریم. نوف از یاران خاص امیرالمؤمنین بوده، از دربانهای حضرت بوده، دارالاماره دربانی داشته، مسجد، این آقای نوف دربان بوده، دیدارهای حضرت رو مدیریت می کرده، شبها کنار امیرالمؤمنین در صحن مسجد می خوابیده و اونجا امیرالمؤمنین در حکمت 104 انشاءالله برسیم به مطالب عرفانی عجیبی به نوف بکالی. از ایشون می گذریم، ولی سه تا اسم هست در اینجا اگر نام ببریم و در موردش توضیح بدم قطعا برای شما جالبه. فرمود که وَخُوَ قَائِمٌ عَلَى حِجَارَةٍ نَسَبَهَا لَهُ جَعْدَةُ بْنُ حُبَيْرَةِ الْمَخْزَمِ. میخوام در مورد این اسم برای شما حرف بزنم. این آقا جعده مرد است. درسته که ما در مثلا زبان عربی همین لفظ رو برای خانوم ها هم داریم، ولی این لفظ مرکب است، هم زنها استفاده میکنن هم مردها، مثل در زبان فارسی هم از این الفاظ و اسامی داریم و لفظش هم مؤنثه، تای تأنیث نیست، مثل معاویه، معاویه تا داره ولی این تای تأنیث نیست چون او هم مرد بود. خب این آقای جعدت ابن حبیرت المخزمی کیست؟ میخوایم توضیح بدیم. اول باباش رو بگم، ایشون پسر حبیره است، جعدت ابن حبیره، اسم باباش حبیره است. حبیره میشه شوهر خواهر امیرالمؤمنین. ایشون کسی بود که مخالف پیغمبر بود و مخالفتش هم شدید بود، در مواضع متفاوت و مختلفی در مقابل پیغمبر ایستاد. دیگه اوجش در جنگ خندق بود، در جنگ احزاب رسما مقابل پیغمبر و اسلام ایستاد و تلاش‌های زیادی هم کرد، ولی وقتی که یه مقداری گسترش اسلام را و پیروزی مسلمان‌ها رو دید فرار کرد، رفت به یمن، از مکه و مدینه کلن فرار کرد. لذا بعد از جنگ خندق دیگه خیلی اسمی ازش موجود نیست، دیگه ظاهرن تا آخر عمر همونجا موند. و اما خانوم ایشون که در واقع خواهر امیر المؤمنینه که میشه مادر جعدت ابن حبیرت المخزومی، اینجا میخوام حرف بزنم، خیلی شخصیت عجیبیست. امهانی، خواهر امیر المؤمنین، خواهر تنیز، هم از پدر هم از مادر با امیرالمؤمنین یکیست. طبق نقل‌های تاریخی ایشون هیچگاه سابقه کفر نداشته، همون گونه که پدرش ابو طالب سابقه کفر نداشت، همون گونه که برادرش امیرالمؤمنین خودش هم سابقه کفر نداشت. البته ایمانش به پیغمبر هم زمان ظهور این ایمان فتح مکه است. حالا این که قبل از فتح مکه مسلمان بود و اظهار نمی کرد یا مسلمان نبود اختلافه، ولی ظاهرا این طوریه، چون مکه فضای مشرکین بود ایشون جرأت نداشت اظهار کنه مسلمانیش رو، ولی از قبل به پیغمبر ایمان آورده بود و در فتح مکه دیگه علنی ایمانش رو ظاهر کرد. ایشون همین آقای جعدت ابن حبیره که پسرش میشه در همین فتح مکه خدمت پیغمبر رسید، لذا بعضی ها میگن که جعده جزء صحابی پیغمبره چون یک دیداری اونجا با پیغمبر داشته. در مورد امهانی نکات حائز اهمیت زیاده. میدانید پیغمبر اکرم مکرر به معراج رفت، حالا اون سوره اسراء و معراجی که همه شنیدیم اون یکی از معراج ها بود، ولی معراج های دیگری هم پیغمبر داشت که اتفاقا یکی از این معراج ها از خانه امهانی شروع شد. پیامبر دعوت بود خانه امهانی و از اونجا یک سفری داشت رسول مکرم به معراج. خب مشخصه که این خانه خانه طیب و طاهری است که از اینجا می شود تا آسمان پرواز کرد. نکته بعد، وقتی پیغمبر وارد مکه شدن در فتح مکه، هر کسی به نحوی میخواست پیغمبر رو در خانه خودش جا بده، ولی پیغمبر فرمود ما در خانه امهانی میمانیم و علاقه خاصی هم داشت، هم پیغمبر هم امیرالمؤمنین به امهانی علاقه زیادی داشتن. ایشون امهانی روایات متعدد و مهمی را نقل کرده. یکی از روایاتی که نقل کرده حدیث قدیره، چون خودش در حجت الوداع بوده و دیده که اونجا پیغمبر برادر امهانی یعنی امیرالمؤمنین رو دستش رو بالا برد و اون حدیث رو خون. ایشون یکی از نقل کننده ها، یا مثلا حدیث ثقلین یکی از راویانش همین خانوم امهانی است. امیرالمؤمنین هم نامه های چند نامه‌ای برای ایشون نوشته. یه خانوم سیاسی بوده، در مواضع مختلف ایشون دفاع میکرده، موضع سیاسی میگرفته، بعد از رحلت پیغمبر به نفع امیرالمؤمنین قیام میکنه. حضرت هم نامه‌هایی و مکاتباتی داره با ایشون، گاهی اوضاع سیاسی را مثلا قبل از جمل امیرالمؤمنین نامه‌ای به ایشون مینویسه، یه نکاتی رو ذکر میکنه. و آخرین جمله‌ای که در باب امهانی بگیم این جمله است: اگر در مورد امهانی جز همین یک کلمه نبود، در شأن و جایگاه و عظمتش بسه. در کتاب کفایت الاثر خزاز قمی داره که یه وقتی رسول مکرم فرمود معاشر الناس الا ادلکم الا خیر الناس جدن و جدتن، میخواید به شما بگم بهترین افراد از این جهت که پدر بزرگ و مادر بزرگشون خیلی خوب بود چه کسانی هستن؟ بهترین بچه ها از این جهت که پدر بزرگ. بلا یا رسول الله، گفتم بل. پیامبر فرمود قال الحسن والحسین انا جدهما و خدیجت و سیدت و نساء اهل الجنه ام. آقا من پیغمبر پدر بزرگشونم، خدیجه مادر بزرگشونه، خوش به حال حسنین. باز پیغمبر فرمود میخواید به شما بگم بهترین افراد از جهت پدر و مادر چه کسی هستن؟ پدرشون علی، مادرشون فاطمه سلام الله علیها. اینجا اون جاییست که عرضم هست. فرمود الا ادلکم الا خیر الناس امن و امتن. آیا میخواید به شما بگم بهترین افراد از جهت امه و امو چه کسانی هستن؟ قلنا بلا یا رسول الله. قال الحسن والحسین امهما جعفر و امتهما امهانی. عموی اینها جعفر است، میشه برادر امیرالمؤمنین، عمه اینها امهانی است. پیغمبر فرمود حسنین به خاطر داشتن چنین عمه‌ای باید خوشحال باشند. دیگه در عظمت امهانی همین یک جمله پیغمبر کافی است. و اما بریم سراغ جعده. در مورد جعده هم یکی دو تا نکته عرض کنم و وقت نگذره. آقای جعده عرض کردیم در زمان فتح مکه ملاقاتی با پیغمبر داشت، لذا برخی نام او رو در صحابه هم ذکر کردن، ولی از جهت شخصیت یک انسان بسیار سخنور، مبارز، رزمنده، جنگجو و فقیه. سخنور بود، جنگجو بود، عالم بود، از همه جهات دستش پر بود. ایشون در کوفه ساکن بود، وقتی هم امیرالمؤمنین بعد از جنگ جمل از بصره برگشتند و آمدند کوفه، یه عده‌ای به حضرت گفتن آقا برو دارالاماره ساکن شو. حضرت فرمود من پامو اونجا نمیگذارم، دارالاماره ای که دیگران در او بودند و کارهایی کردن من اونجا نمیرم. هر کسی خواست حضرت رو دعوت کنه، ولی امیرالمؤمنین فرمود من به خانه جعدت ابن خبیره مخزومی میرم. ازا انتخاب خانه مادرش یعنی امهانی توسط پیغمبر، انتخاب خانه خودش توسط امیرالمؤمنین نشون میده جایگاه بالایی داشتن. خب جالب اینجاست که جعده داماد امیرالمؤمنین هم هست. امیرالمؤمنین یه دختری داره، حالا اختلافه ام حسن یا ام حسین اسم دختر امیرالمؤمنینه. ایشون آقای جعده شوهر ام حسین بود و میشه داماد امیرالمؤمنین. باز نکته جالبی که اینجا هست اینه که برای مدت کوتاهی از طرف امیرالمؤمنین به عنوان والی خراسان انتخاب شد، ولی خب به دلایلی برگشت، به دلایلی موندگار نشد و برگشت. لذا در صفین پا به رکاب حضرت بود و اونجا یک جنگ نمایانی داره که حالا یک جملهش رو خواهم گفت. و مهمتر از همه این که در شب شهادت امیرالمؤمنین گویا همه با خبر بودن که یه اتفاقی میخواد بیفته، حالات امیرالمؤمنین گواه بود. لذا در روایت هست که ام کلثوم آمد خدمت امیرالمؤمنین، عرض کرد آقا جان شما امشب مسجد نرید برای نماز صبح، بلکه جعده را به جای خودتون به مسجد بفرستید. امیرالمؤمنین هر وقت نمیخواستن مسجد برن، کاری داشتن، جنگ بودن، دامادشون یعنی جده را به عنوان امام جماعت مسجد انتخاب کرده بودن. در نبود امیرالمؤمنین ایشون امام جماعت مسجد بود. حضرت فرمود که ام کلثوم حرفت حرف خوبیه، ولی از مرگ نمیشه فرار کرد. امشب کار من تمامه، ضربه بر فرق من وارد میشه، ولی به جعده هم بگید در مسجد باشه. لذا فرستادن، جعده هم در مسجد حاضر شد. حالا اینجا اختلاف روایته، من خیلی نمیخوام اینها رو مطرح کنم ذهنتون مشوش، ولی خب در روایت داریم که بعد از این که امیرالمؤمنین ضربه خوردن و نتوانستن نماز رو اقامه کنن، جناب جعده جلو ایستاد و بقیه بهش اقتدا کردن. البته در روایت دیگری هم که قبلا محضرتون خوندم در شهادت امیرالمؤمنین، مرحوم مجلسی ذکر میکنه که امام حسن جلو ایستاد. حالا اینها اختلاف روایتن دیگه، اینکه واقعا امام حسن بود واقعا جعده بود بر ما خیلی مشخص نیست، ولی در روایات متقنی داریم که جعده لااقل امیرالمؤمنین گفته بود بیاد. حالا اینکه ایستاد یا نه ایستاد یک حرف دیگری. و در پایان هم این جمله رو بگم و بحث امروزمون تمام بشه. در روایت هست که در منابع تاریخی وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در جریان صفین کار خیلی بالا گرفته بود، جنگ خیلی سخت شده بود، اونجا اصحاب معاویه و شام هی حل من مبارز می کردن، مبارز می طلبیدن. از طرف امیرالمؤمنین جعدت ابن خبیره مخزومی وارد میدان شد و اونجا بود که اونها یکمی دست و دلشون لرزید. گفتند تو به دایت علی رفتی، تو شباهت به او داری. و این جمله جناب جعده جمله عجیبیست، گفت فوالله لو کان لک خال مثله لنسیت اباک، شما هم اگر یک دایی به بزرگی علی داشتید نسب خودتون رو هم فراموش میکردید، شباهت به علی پیدا میکردید. رضا بسیار محبوب امیرالمؤمنین بود، بسیار محبوب حضرت بود، هم حضرت او رو دوست داشت، هم او به شدت علاقمند و پادر رکاب حضرت بود. خدا به برکت امیرالمؤمنین توفیق همراهی با امام عصر به همه ما عنایت بفرماید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.